اون جمله اساسی که بر روی اون جمله تکیه شده است در هر دو سوره یکیست. در سوره در شمس کبرت بلکه چند جمله پشت سر دیگر در شمس کبرت در یومون پدرت بعد از 14 جمعه به این مضمون داشتیم علمت نفسون نفسون ما احضر. اون وقتی که خورشید در هم پیچیده شود اون وقت بارگان منتظر شود، اون وقت که چنین بشود، اون وقت که چنان بشود، 14 اون وقت ذکر شده است. بعد از 14 اون وقت اون جمله ای که در جواب همه این شرط ها ذکر شده است که معلوم این همه جمله شرط برای یک جواب ذکر کردن علامت نهایت احتمال به اون جواب است. اون وقت چنین بشود، اون وقت چنان بشود، چی می شود؟ علمت نفس ما احضر. اون وقت هر نفسی می داند که چه احضار کرده. اون جمله علمت نفس ما احضر به منزله تکیه‌گاه جمله های قبل و جمله های بعد است. یعنی جمله های قبل مقدمه است برای اون و جمله های بعد در واقع به منزله این رو نتیجه گیری از آن است. در این سوره مبارکه هم سیاق عیناً همون سیاق است، ولی اونجا 14 شرط ذکر شده بود و بعد از 14 شرط این جواب آمده بود. اینجا 5 شرط ذکر شده است و بعد جوابی شبیه اون جواب ولی با تغییر بیان که در اینجا باز به نقطه اشاره شده است که در اونجا به اون نقطه اشاره نشده بود به نقطه دیگر اشاره شده. این جمله ها رو عرض بکنیم. اذا السماء انفطرت، اونگاه که آسمان منفطر بشود. منفطر بشود یعنی که انفطار را به انشقاق معمولا ترجمه کردن نمی کنند، یعنی شکافته شدن. جمله های بعدم این است که حالا بعد روی این کلمه انفطار باز عرایض مختصری دارم عرض کنم. بعدم که می فرماید و اذا الکواکب انتثرت، اونگاه که کوکبها یعنی ستارگان، اگر چه حالا بعضی خواستن بگن اون ستارگانی که نورشون از خودشون هر تن خورشید، اونایی که امروز به اونها میگن خورشیده ها، و ادل کواکب انتثرت، اونگاه که ستارگان به صورت نثر و پراکنده در آیند. ببینید نثر نقطه مقابل نظم است. در سخن هم ما سخن منظوم داریم و سخن منثور. سخن منظوم همین است که الان اصطلاحا ما بهش میگیم شعر، در صورتی که این کلمه شعر در اصل لغت با این معنی که امروز ما استعمال میکنیم به این معنا نیست. ما هر سخنی که یک نظمی داشته باشد، تابع این قواعد مخصوص عروضی باشد، آهنگین باشد، دارای یک آهنگ مخصوص و وزن مخصوص باشد و دارای یک نوع قافیه ای باشد، اونها رو ما بهش میگیم نظم. یعنی اصل کلمه نظم به این معناست. در عرف ما به اینها میگیم شعر، در صورتی که شعر به حسب اصل لغت یعنی هر سخنی که آمیخته به نوعی تخیل باشد، مشتمل بر نوعی تشبیه و استعاره و عرض کنم که استخدام قوه خیال به نحوی در او شده باشد. و لهذا قرآن این همه از خودش نفی می کند شعر بودن را. شعر سخنی اگر بخواهد شعر باشد، اعم از این است که منظوم باشد یا منثور باشد. یعنی ممکنه یک کسی به نثر سخن بگوید ولی این سخن شعر باشد، یعنی شاعرانه سخن بگوید. ممکنه یک کسی سخنرانی بکند و سخنرانی او شاعرانه باشد. شاعرانه باشه یعنی خیلی مقرون به تشبیه و تخیل و بازی کردن با قوه خیال مردم، توجه کردی؟ ولی چون غالبا این عمل را که در اصطلاحات به او شعر می گفتن، غالبا این را در نظمها به کار بردن، کم کم به هر نظمی گفتن شعر، در صورتی که بسیاری از نظمها اصلا شعر نیست، یعنی تخیل نیست، یک سخن خیلی صاف و سرراست حکیمانه عقلی منطقی است. اگر یک سخنی سخن عقلی منطقی باشد، اون دیگه شعر نیست، شعر مصطلح نیست، چون قوه اون به قوه عاقله سر و کار دارد، نه به قوه خیال سر و کار داشته باشد. مثلا تا مرد سخن نگفته باشد، عیب و هنرش نهفته باشد. این دیگه شعر نیست، این نظم هست، شعر نیست. یه سخنه که درش نه تشبیهی هست و نه استعاره هست و نه تخیلی هست و یه حقیقتی را در لباس نظم بیان کرده تا هر کسی تا سخن نگوید. این مضمون جمله امیرالمومنین است. المرعو هر اگرچه اونجا ده تشبیه هست، المرعو مخبوب ون تحت لسانه، تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد. خب بل تا آدم حرفی نزده است هنوز معلوم نیست که اته چه هنری دارد و چه عیبی دارد، کمالش چیز نقصش. ولی بعضی تعبیرها هست که این تعبیرها اصلا شعر است، شاعرانه است. توجه کردید تخیلی در او به کار رفته، ولو اون که در لباس چیز در لباس نظم هم نباشد، در لباس نثر باشد. خود نثرهای گلستان سعدی خیلی شعر است. ابلهی را دیدم سمین، نمیدونم جامعه سمین در بر، نمیدونم چی سوار بود، کسی گفت این چیز، از من پرسید که این چیز، گفتم خطی چیز خطی زشت است که با زر نوشتن. یعنی آدم احمق نادان کودنی، اصل خیلی عالی سوار بود، لباسای خیلی زربتی پوشیده بود و خیلی با تبختر میرم، یک کسی از من پرسید که این چیز، گفتم این مثل یک خط زشتیست که با آب طلا نوشته بودم. حالا اگه با آب طلا یک خط بدی رو میمیستن خط خوب نمیشه که، آب طلا مطلب شده ولی خط خوب نمیشه. حالا قرارم این جهت هست، نقطه مقابل نظم نثر است. در نثر اون نظم، اون نظام و اون آهنگی که در شعر به کار می رود، در نظم به کار می رود، در نثر به کار برده نمی شود. تازه این هر دوی اینها گرفته شده است از یک عمل دیگری، عمل به اصطلاح یک محسوس و ملموسی، و اون این که گردن بندها یا تسبیح ها را در یک سلک، یعنی در یک بند به نظم، به نظام در میارن. این در اصل لغت نظم این بوده است. اینجا که الان ما این دانه ها را به وسیله که این بند تسبیح در یک نظام خاص وارد کردیم، در یک چیز آوردیم، این رو بهش میگن نظم. اگر این دانه، اگر این بند پاره بشود، این دانه ها همه پخش میشود، اون وقت میگن که انتثار پیدا کرد، یعنی حالت نثری و حالت پراکندگی پیدا کرد. اون نظم و نثر هم از اینجا پیدا شده، یعنی سخنی که نظم است مثل این او رو در یک سلک کشیدن، سخنی که نثر است مثل دانه های پراکنده است که یک سلکی، یک بندی به اصطلاح نیست که اینها رو، یه رشته‌ای در بین نیست که اینها رو در یک ردیف و در یک نظام قرار بدن. اینجا تعبیر لطیفی قرآن دارد. الان ستارگان، می‌بینیم که همه ستارگان، البته اون نظامشون را، یعنی اون رشته‌ای که اینها را در نظم آورده که ما نمی‌بینیم، ولی به رفتار ستارگان اگر نگاه بکنیم، یک نظمی در اینجا هست که یک ذره سر سوزن هم اختلافی پیدا نمی‌کنه، نه کندی نه تندی. یعنی همه این ستارگان که در عالم هستند به منزله دانه های تسبیحی یا به منزله کلماتی در یک قصیده ای که اینها را در یک نظم معین ریختند، همه اینها در یک نظم معین است. این زمین ما در سال، یک سال که می‌گذرد، در یک حساب خیلی معین قطعی که یک دقیقه هم پس و پیش ندارد، که در ظرف این مدت این به مسیر خودش، مدار خودش به دور خودش طی بکند، یا حرکت شبانه روزی او که به دور خودش می‌چرخد همین جور. هر ستاره ای در هر مداری در یک نظام معین حرکت میکنه، به جوری که هر کدام اینها یک مقام معلوم دارن، یک موضع مشخص دارن و یک مدار مشخص دارن در مجموع و در کل. حالا قرآن میگوید روزی خواهد آمد که این نظم از هم خواهد پاشید. اینها که امروز مثل این دانه های تسبیح هستن، اینها که امروز مثل کلماتی که در یک قصیده به کار رفتن که جای هر کلمه ای در هر بیتی در هر مصرایی جاش مشخص هست، اگر شما این کلمات رو بردارید همه رو تو هم دیگر بردارید بریزید، وقتی دیگه تو هم دیگر بریزید دیگه این قصیده اون قصیده نیست. قرآن میگوید یه لحظه خواهد پیش خواهد آمد که این کواکب از صورت منظوم خارج بشوند و به صورت منصور درآیند. این نظم تبدیل به نصر بشود، این نظم عالم تبدیل به نصر بشود. و اذا البحار فجرت، و اونگاه که دریاها تفجیر بشوند. لغت این تفجیر و فجر و امثال اینها همه همون مفهوم شکفته شدن و شکافته شدن، ولی صرف شکافته شدن نه، شکافته شدن در حالی که یک ماده ای، یک مایعی، یک چیزی از او بیرون میاد، مثل این که در باب نهرها، در باب چشمه ها، در باب قنات ها گفته می شود که مثلا این چشمه، سر چشمه زمین تفجیر شد و این چشمه ازش بیرون آمد، دهن باز کرد و آب از اون جوشید. تعبیر قرآن راجع به همه دریاها هست، دریاها و اقیانوسها، بسیاری از اینها حائلهای از زمین در میان اونها حکم فرماست. در خصوص خب دریاها و دریاچه‌ها که اینها حائلهای میان این دریا و یک دریاهای دیگری هست، یعنی خشکی‌ها. در اثر زلازلی که در زمین رخ می‌دهد و حوادث تندی که در زمین رخ می‌دهد، این دریاها همه تیکه پاره می شوند، به طوری که همه با یک دیگر قاطی می شوند. که در اون سوره هم خوندیم که به اذا البحار سجرت، بعضی معنی سجرت را یعنی دار می شود، تبخیر می شود معنی کردن، و بعضی گفتن پر می شود. پر می شود به همین معنا که این دیوارهایی که در وسط دریاها خراب می شود، کوه‌ها بسیارش ترازیر میشه در دریاها، و این دیگه این پست و بلندی‌ها هم از میان میرن. به اذا القبور بعثرت، اونگاه که قبرها برشورانیده بشود، زیر و رو بشود. علمت نفس ما قدمت و اخرت، حالا اون انفطرت را معنی بکنم و یک توضیح درباره همه اینها بکنم. عرض کردیم که انفطار را به معنی انشقاق معمولا میگیرن مفصلین، یعنی منشق شدن، شکافته شدن. در یه سوره بعد خواهیم خوند که اذا السماء انشقت، در یه جای دیگر میخونیم یوم تشقق السماء بالغمام، در یه جا که اون مربوط به قیامت نیست و یتفطر نمینه. ولی این فطار همین جوری که گفته شده است، این فطار با انشقاق، این فطار انشقاق است،
ولی هر انفطاری انشقاق هست، ولی هر انشقاقی انفطار نیست. ما اگه فرض کنیم این دیوار شکافته بشود، این انشقاق هست. این سقف یک مرتبه شکافته بشود، این انشقاق هست. ولی انفطار انشقاقی است که از درون او یک چیز دیگر سر بیرون بیاورد. مثلا فرض کنید اگر جوجه‌ای که در زیر مرغ، ببخشید تخم مرغی که در زیر مرغ می‌گذارند، این تخم مرغ هم یک موقعی می‌رسد که این تخم مرغ شکافته می‌شود، این دیواره تخم مرغ شکافته می‌شود. اما این یک شکافته شدنی است برای سربرآوردن یک چیز دیگر از درون این تخم مرغ، اون عبارت از دیگه. و لحاظا عرب در مورد زدن چاه، زدن قنات تا وقتی که به آب میرسد، عرب او را میگه فطر دوها، فطر تل، مثلا انا فطر تا هادل بی، این فطر تا هادل بی یعنی من این را شکافتم. مقصوده که شکافتم یعنی اینه، من بودم که این را به آب رسوندم. اون عمل نهایی که اینقدر میرود تا این و با کلنگ خودش میزند تا به یک مرحله ای میرسد که به آب میرسد. وقتی که به آب میرسد، آب از درون سر بیرون میآورد. و لحاظا این تعبیر فطرت و فطره و فاطر و امثال اینها که در قرآن آمده، یه داستان عجیبی دارد که معلوم میشه این استعمال را بیشتر خود قرآن کرده است و یعنی قرآن این لفظ را صیغه داده به این معنی خودش. ابن عباس که مرد عالم و مفسر و شاگرد امیرالمومنین هم بوده است و خودش میگه منم از تفسیر هرچه دارم از علی دارم، و بعد هم خب از نظر زبان عرب یک عرب بسیار فصیح است، ابن عباس گفت من معنی کلمه فطرت را در قرآن اون وقت درست فهمیدم که دو عرب آمدن پیش من، محاکمه ای داشتن که من قضاوت کنم بر سر یک چاه، با یک دیگر اختلاف داشتن و دعوا داشتن. این میگفت این چاه به من تعلق دارد، اون میگفت این چاه به من تعلق دارد. ظاهرا اینجور بوده که یکی از اینها مدعی بوده است که این چاه را من از اول با آب رسوندم، دیگری از باب این که سالها متصرف بوده میگفت این چاه مال من. اون که اول این چاه را با آب رسونده بود گفت که در ادعای خودش اینجور گفت که انا فطرتها، گفت انا فطرتها. ابن عباس بیدید یه دفعه اونجا من متوجه شدن که این کلمه فطر، فاطر، فطره که در قرآن آمده چه معنی خاصی داره. این زدن و شکافتن این زمین، اون شکافتنی که منتهی به بیرون آمدن و بیرون زدن چیزی و جوشش چیزی از درون او بشود، دیگه اینجا رو به اسم یه فطرتها. حالا این اذا سماء فطرت به نظر می رسد که معنی دارد زائد بر اون که اذا سماء شقت دارد. اذا سماء شقت فقط انشقاق رو بیان می کند، ولی اذا سماء فطرت تنها انشقاق رو بیان نمی کند. شکافتن می شود و حقیقت دیگری از گریبان آسمان سر بیرون می آورد. اون وقت این آیه با آیه سوره عمه که خوندیم، با او اگه دوتا رو با یک دیگر مقایسه بکنیم، اون وقت معنی خاصی پیدا می کند. با قرآن در یه جا میگه اد السماء انشقت، در یه جا میگه اد السماء انفطرت، در یه جای دیگه راجع به قیامت میگه و فتحت السماء و فکانت ابوابا، آسمان گشوده شد پس آسمان همه به صورت درها در آمد، فکانت ابوابا. این بود که مفسرین گفتن یعنی که این دیوار و فاصله میان ملک و ملکوت از میان برداشته می شود. الان عالم ما عالم طبیعت و عالم دیگر عالم ملائکه، ما از اونها پنهان هستیم، اونها از ما پنهان هستند و قدر مسلم هست که اونها از ما پنهان هستند. این درها، این حجابها، این پردها از میان برداشته می شود. ولاذا در مورد زمین ما یه جا داریم یوم تبدل الارض غیر الارض و برزو لله الواحد القهار، اون روزی که زمین تبدیل می شود به غیر زمین، همین زمین یه چیز دیگه میشه، تبدیل می شود یه امر دیگری، یعنی زمین زمین است در حالی که یک تحولی در زمین پیدا شد. خوب این مطلب دانستیم. یه مطلب دیگه اشاره بکنیم، در طبیعیات قدیم قبل از دوران جدید علم قدیم به نوعی بود که در علم قدیم امکان این که این نظام موجودی که الان در عالم هست این نظام از هم گسیخته بشود و ستارگان منظوم به صورت منصور در بیان و این اوضاع عالم اصلا دور دیگری بشود و پایان بپذیرد، علم قدیم این را اجازه نمیداد، یعنی یک امر ناممکن میشمرد. ولی علم جدید این ناممکن را به صورت ممکن بیان کرده است که از اون اصولی که علم قدیم بر اون اصول مبتنی بود امروز ثابت شده که اون اصول که در طبیعیات قدیم بود اون اصول درست نیست و اصول دیگری است. هم ثابت شده است که این خورشید و این ماه و این ستارگان اینها یک آغازی دارن و نمیتونن آغاز نداشته باشن و هم ثابت شده که یک پایانی دارن. منتها علم نمیتواند دقیقا به صورت یک امر قطعی ثابت بکند که این پایان وضع این منظومه های شمسی، ستارگان، کهکشان ها به چه صورتی در آمد. اجمالا پیشبینی که روی همین علوم امروزن می کنند پیشبینی این که این خورشید یه روزی نورش تمام می شود، حرارتش تمام می شود، خورشید که نور و حرارتش تمام بشه در اوضاع تمام این اون چه که تابع خورشید بوده اثر می گذاره و بلکه خورشیدهای عالم و بلکه مدعی به یک نوع دور شدن ستارگان و چیزها از یک دیگر هستند و هر چه که از یک دیگر بیشتر دور می شوند رابطه میان اینها ضعیفتر می شود و هر چه رابطه ضعیفتر بشود کم کم منتهی به گسیخته شدن اینها می شود، درست مثل یک دانه تسبیحی که از یک دیگر باز می شود در هم بین. آیا قرآن همین مطلب رو می گوید که علمای امروز پیش بینی می کنند یا اون چه قرآن می گوید ما نباید اون چه که قرآن می گوید حتما با اون چه که اون مقداری که علم بشر امروز به اش رسیده است تطبیق بکنید؟ دومی دارد، یعنی اینهایی که علم امروز می گوید خوب اون مشکلات و اون چیزهایی که قدیم شکل میکردن همه دیگه از بین رفت، ولی کی میتواند آینده کل جهان را پیشبینی بکند از نظر علمی که چه میتواند؟ برای ما هیچ مدرکی معتبرتر و متقنتر از قرآن وجود ندارد. قرآن میگوید یه روزی پیش خواهد آمد که این حوادث رخ میدهد، برای ما شک نیست که این حوادث رخ میدهد. و اون چه که قرآن میگوید شامل تمام این موجودات عالم طبیعت است که اینا اشراط الساعه نامیده میشوند، مقدمات پیدایش قیامت. قرآن هم هدفش بیان این مسائل نیست، این مسائل طبیعی. حالا یه روزی مثلا این خورشید چنین میشه، یه روز ستارگان، نه اما در فقط ما خبر بدن یه روز ستارگان چنین میشه، خب بشن، حالا بشن یا نشن، این به سعادت ما چه ارتباط دارد؟ اونی که به سعادت ما ارتباط دارد این است که همه اینها مقدمه پیدایش یه چیزی که قرآن از او به یوم الدین تعبیر میکند. اون روزی است که یک پیوستگی میان انسان و عمل انسان رخ میدهد، یعنی اون روزی است که انسان اعمال به اعمال خودش که پیش فرستاده است میرسد و تمام سعادتش و شقاوتش و سیر روان او. این جمله است: علمت نفس ما قدمت و اخر. در سوره و شعر شمس کورت خوندیم که علمت نفس ما احضرت، اونجا واسه از این جهت این مقدار کلی و مبهم ذکر کرده بود. هر نفسی میداند که چی حاضر کرده برای خود. اینجا تعبیر این است که علمت همون معنا را با این تعبیر بیان فرموده: علمت نفس ما قدمت و اخر. اون وقت هر نفسی میداند چه پیش از خود فرستاده است و چه بعد از خود باقی گذاشته است. یعنی چه؟ یعنی چه چیزها قبل از این که خودش برود اونجا پیش از خود فرستاده و چه چیزهای خودش اول رفته بعد اونها آمده پیش او. یعنی دو نوع عمل. مسئله ما قدمت و اخرت این مسئله ما قدمت و اخرت به تعبیرهای مختلف در قرآن مجید آمده است. اینکه انسان هر عملی که مرتکب می شود به منزله یک پیش فرستاده است، عمل انسان قبل از خود انسان می رود، بالا می رود به عالمی که متناسب با او هست. که این مطلب زیاد در قرآن آمده است که از جمله در سوره مبارکه حشر بود، اواخر سوره حشر بود که میخوندیم: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. ای اهل ایمان، تقوای الهی داشته باشید. ولتنظر، و باید هر نفسی دقت کند، نظر کند و دقت کند در اون چه که برای فردای خود پیش میفرستد، پیش از خود میفرستد. این که پیش فرستاده هاست معلوم، پس فرستاده ها چطور است؟ یعنی اونایی که خودش اول میره ولی بعد از او اونا رو میفرستن، اونا چیست؟ مگر ممکنه انسان پس فرستاده هم داشته باشه؟ بله. این از جمله در اینجا آمده و از جمله در سوره یاسین و در جای دیگر قرآن هم تو ذهنم هست که بازم هست. در سوره مبارکه یاسین میخونیم: انا نحن نحی الموتا و نکتب ما قدمو و آثارهم. ما هستیم، ما تأکیدم شده، انای خودشنه تحقیقا ما، باز نحنو تأکید، یعنی تأکید اون نای در اناس، همانا ما زنده خواهیم کرد مردگان را و نکتب ما قدمو و هر چرا که اینها پیش از خود می فرستند می نویسی و آثار و اثرها. اثر جای قدم رو میگن که آدم میره اون جای قدمش بعد از خودش باقی میمونه. اینجا تایید به اثر شده و اثرها، اونی که بعد از خود اثری باقی گذاشتند. اینجا هم که فرمود که ما قدمت و اخرت، حالا این یعنی که اونهایی که انسان بعد از خودش باقی گذاشته است،
همان است که در روایات از اونها تعبیر به سنت حسنه و سنت سیئه شده است. انسان که می رود، گاهی انسان ها که البته کسی که هیچ اثر باقی نگذارد شاید خیلی کم باشد، بعضی انسان ها می روند، با رفتن اونها پرونده اونها در دنیا بسته می شود، هیچ اثری بعد از خود باقی نمی گذارند، با رفتن خودشون آثارشون هم از بین می رود، نه اثر خوبی از خود باقی می گذارند نه اثر بدی. اینجور اشخاص شاید به ندرت پیدا بشن که هیچ اثر باقی نگذارند، ولی غالبا انسان ها از خود اثر باقی می گذارند، منتهاش با تفاوت که بعضی اثرهاشون در شعاع کم است و بعضی در شعاع زیاد. فرض کنید انسان در معاشر خودش، در دوست خودش اگر تأثیری کرده باشد، یعنی اگر اون دوست از معاشرت این اثر پذیرفته باشد، حالا یا اثر خوب یا اثر بد، این اثر دیگه. انسان اگر فرزندی از خودش باقی گذاشته باشد و در این فرزندش، در تربیت فرزند خودش به نوعی تأثیر کرده باشد، بچهش از او اثر پذیرفته باشد، خواه اثر خوب خواه اثر بد، این بعد از او باقی می‌ماند. در این حدود که همه مردم اثر از خودشون باقی می‌گذارند، اصلا هیچ کس شاید نباشه که برود و هیچ اثر نگذاره، اگر هم باشه خیلی به ندرت، ولی بعضی ها اثرهای بزرگ باقی میگذارن، اثرهای به صورت سنت باقی میگذارن. یعنی یه کاری را میکنند، حالا یا کار خوب یا کار بد، که بعد از اونها جامعه از راه اونها میرود و جامعه از اونها پیروی میکند و عموم مردم وسیله‌ای می شود برای این که عامه مردم از این راه یا به خیر و سعادت برسند یا به شر و شقاوت. وقت بسا هست که انسان از این دنیا که می رود، نسبت ما قدم با نسبت ما اخر، ما اخر 100 برابر ما قدمش باشه، به جهت این که ما قدمش این بوده که خودش بوده است 70 سال عمل کرده، ما آخرش اینه خودش رفته 1000 سال است که رفته، ولی بعد از 1000 سال هنوز اثرش باقی است. یک کسی که یک کتاب تألیف میکند، کتابی که مؤثر در مردم هست، حالا یا مؤثر خوب یا مؤثر بد، یه 1000 ساله که رفته است ولی این اثرش هنوز داره کار میکنه بعد از خودش، 1000 ساله دیگه هم شاید کار بکنه، 2000 سال دیگه هم کار بکنه، و در هر زمانی هزارها نفر با این کتاب هدایت میشن یا هزارها نفر با این کتاب گمراه میشن. پس نسبت ما قدمش با ما اخرش خیلی فرق میکنه، یعنی ما اخرش بیشتر است از ما قدم خودش. اینه که قرآن همیشه به ما را توجیه می کند و توجه می دهد که دقت کنید، لَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ، دقت کنید که چه اثری پیش می فرستید، چون پس فرستاده هم بالاخره میرن پیش فرستاده ها دیگه در نهایت هم. اینه که عرض میکنیم که تکیهگاه در اون سوره مبارکه اذا الشمس کورت، جمله علمت نفس ما احضرت، در اینجا جمله علمت نفس ما قدمت و اخرت. اون هفته عرض کردم شاید ما به واسطه یک سلسله سرگرمی هایی که به کارهای دنیوی داریم، از این که این همه زیاد قرآن روی مسئله قیامت تکیه می کند، شاید بعضی اشخاص در ذهن خودشون فکر کنند که آیا این مقدار لازمه که هی قرآن پشت سر هم دیگر موضوع رو بگوید. ولی اون روز وقتی ما برسیم، اون وقت فکر خواهیم کرد چقدر کم گفته بودم. خیلی باز شاید بیش از اینها باید میگفتم، خیلی کم گفته بودن. نه، کم نگفتن، زیادم نگفتن. این مقدار زیادی که امروز به نظر ما میرسد هیچ زیاد نیست. علمت نفس ما قدمت و اخر. یا ایها الانسان، اینا با جمله هایی است که تقریبا به منزله نتیجه گیری است. حالا که چنین وقتی هست، چنین زمانی هست، چنین مرحله هست که انسان اون وقت میبیند چه پیش فرستاده، چه پس فرستاده است. پس انسان است و عملش، سرنوشت انسان است و عمل انسان. بعد میفرماید یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، ای انسان چه چیز تو را به پروردگار بزرگوارت مغرور کرده است؟ این جمله خیلی جمله خاصی است باز از یک نظری. در نهج البلاغه خطبه ای هست در ذیل همین، در آخرهای قسمت های خطبه ها که من یادم رفت، حالا اگه نهج البلاغه رو می آوردم اون قسمت ها رو می خوندیم خیلی خوب بود و حفظم نیستم، که همین جمله رو یه وقت حضرت می خوندن، بعد به تناسب این آیه اون وقت جمله هایی بیان کردن در همین زمینه که متاسفانه یادم رفت. می فرماد ای انسان چه چیز تو را به پروردگارت، به پروردگار بزرگوارت مغرور کرده است؟ این آیه را به دو شکل مختلف تفسیر می کنند گاهی، که دو نتیجه معکوس می دهد که یکیش قطعا درست نیست. بعضی گفتن که خدای متعال خواسته است به این وسیله به بشر یاد بده که عذر بشر رو به بشر یاد بدهد. میگه که ای انسان چه چیز تو را به پروردگار کریمت مغرور کرده؟ که بگه خب چون کریم است دیگه، کرمش. ولی همین جوری که مفسرین گفتن مثل تفسیر المیزان و اینها، امکان نداره چنین چیزی، مثلا با جمله هایی که بعد خواهد آمد، با جمله هایی که بعد میاد. عرض میکنم که نجر بلاغه رو بسید که آوردن، با جمله هایی که بعد میاد آیه میخواد بگه بابا کریم بودن خدا نباید سبب مغرور بودن انسان بشه. یه رباعی این را نسبت میدهند به حضرت امیر علیه السلام، در صورتی که این نسبت ثابت نیست. و بعد هم خودشون فرمودن اگر چیزی بر خلاف قرآن به ما نسبت دادن بدانید که از ما نیست. حتی تعبیر کردن بزنید به دیوار، ما چیز خلاف قرآن نمیدیم، به ما بستن. ولی این رباعی چون با طبیعت مردم مغرور و با طبیعت مردم تنبل و گریزان از عمل جور در میاد، با اینکه عربی هست در میان فارسی زبان ها خیلی رایج شده، اغلب بر لوح قبرها که شما برید میبینید همین شعر نوشتن: وفدت علی الکریم بغیر زاد من الحسنات والقلب سلیم. من بر کریم وارد شدم در حالی که هیچ توشه‌ای ندارم، نه از حسنات و اعمال خوب، نه از قلب سلیم و پاک. بعد فهم لزاد اقبه و کل شیء، این رو بهش میگن شعر، به اون معنی که اول عرض کردیم، یعنی از قوه تخیل استفاده میکنه. فحمل الزاد عقبه كل شيء اذا كان الوفود على الكريم. نباید توش آورد اینجا، برای اینکه ما مهمان یک کریم و بزرگوار داریم میشیم. شما اگه به خانه یا آدم بزرگوار به مهمانی اگر دعوتت بکنن بخوای بری همراه خودت تو جیب خودت یا مثلا توی قابلمه خودت ورداری بری اونجا، بدترین کارهای اینه که آدم با خودش یک زاد توشه ورداره ببره، قابلمه با خودش ببره. آقا تو خانه ما آمدی، تو قبلاتم با خودت آوردی، برو دنبال کاری. این زشترین چیزها این است که انسان با خودش وقتی که مهمان یه آدم بزرگوار میشه و زاد توشه هم بخواد به خودش ببره، خیال کرده که قیامت یه دعوتی کردن به مهمانی مثل مهمانی هایی که در عالم دنیا هست، نمیدونه که بابا آخرت را خدا جور دی، مهمان خانه نیست عالم آخرت، اونجا از دنیا مزرعه تل آخره، اونجا محل درو کشتگاه عالم دنیا هست، نه مهمانی، مجلس مهمانی نیست. حالا این خب بر ضد و بر صراحتن بر ضد آیات قرآن هست. و مال و بلا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. مالی، فرزندی و چیزی به درد قلب سلیم فقط میگه به درد. خب تو میگه با قلب سلیم نیم. قرآن داد میکشد و تزودو فان خیر الزاد تقوا. خود قرآن، خود اون خدا که به قول تو انسانها رو به مهمانی دعوت کرده، خودش میگه توشه برداری. تو میگی نه ما توشه بر نداشیم، میگه کار زشی بر نداشیم، خلاف حرف خودت. نمیشه همچی چیزی. این همه که قرآن داد عمل میکشد، این همه که پیغمبران فریاد عمل رو بلند کردن، ائمه اطهار این نهج البلاغه رو دیگه عباد الله الان فعملو ولالسن مطلقه ولابدال صحیحه ولمنقلب فصیح. بندگان خدا الان وقت عمل است، حالا که بدنها سالم است، ولاعضاء لدنه، حالا که این دستها نرم است میشه با این دستها کار کرد، حالا که جایگاه شما وسیع و فصیح است، این طرف هر جا بخواید کار بکنید، فردا میرید تو این گور، دیگه موقع عمل میگذره، دیگه فایده نداره. قرآن میگه و ان لیس للانسان الا ما سعا. پس اینا خود فریب دادن است. توجه کردی؟ اینها خود فریب دادن است. وقتی که در کمال صراحت قرآن دم از توشه میزند و میگوید این خیر الزاد تقوا، و قرآن در کمال صراحت دم از قلب سلیم میزند و امام میفرماید قلب سلیم قلبی است که اگر تفتیش بکنی جز خدا در اون قلب چیزی پیدا نمیکنی. امام باقر علیه السلام فرمود قلب سلیم قلبی است که اگر تفتیش بکنی غیر از خدا چیزی در او پیدا نمیکنی. و وقت ما میتونیم بگیم نه، مولا کریم است. توجه کردید؟ مولا کریم است. مولا که کریمه دیگه همه کارا خودش درست میکنه به جای ما. خب اگه اینجور بود مولا از پیغمبران نمیفرستاد. چرا پیغمبران فرستاده؟ چرا کتاب آسمانی فرستاده؟ خب مولا که کریم بود، اگر معنای کریم بودن عمل نکردن بود، یعنی انسانها کامل نشده، تکمیل نشده، خودشون اصلاح نکرده، اصلا دینی نمیخواست، شریعتی نمیخواست، قانونی نمیخواست، هیچی نمیخواست. آیه عکس قضیه رو میفرماید، میخواد بگه خیال نکن که او که رب توست و او که کریم هست، مبادا کریم بودن او سبب غرور تو بشود. کریم بودن او سر جای خودش هست، تو به کریم بودن او نباید مغرور بشی. ببینم این دو آیه و و من کلام الله علیه السلام قاله عند تلاوته یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم. این آیه نگاه تربود ادخذ مسئول حجتن و اقتع مغتر معذرتن لقد ابرح جهالتم به نفسه. فرمود به این که قوی ترین دلیل ها، شکننده ترین حجت های الهی است. یه خدا با این کلمه حجت تموم کرده که کرمش را یه وقت وسیله و عذری قرار ندید. و اقتع مغتر معذرتن، عذر هر مغروری را. این آیه از همه جا بیشتر قطع کرده که عذر نیاره. همین کلمه خدا کریم و مولا کریم است. اون کسی که دائما یا ایها الانسان ما جرعک علی ذنبک، ای انسان چه چیز تو را اینقدر جری کرده بر گناهت، و ما غرک بربک و ما آنسک به هلکت نفسک، چه چیز تو را به پروردگارت مغرور کرده، چقدر خوشت میاد خودت را هلاک بکنی و تباه بکنی. تمام دائک بلول ام لیس من نوم که یقظه، این درد تو دوایی ندارد، این خواب تو بیداری ندارد. اما ترحم من نفس که ما ترحم من غیرت، چرا دلت به حال خودت نمی سوزد، چرا در زمینه ایک اموری که به حال دیگران اگر رخ بدهد به حال دیگران دلت می سوزد ولی دلت به حال خودت نمی سوزد. او تر المبتلا به علم تمض یا یمض جسده جسده فتبکی رحمت الله فما صبرک علی دائک. تو یه وقت یه آدم بیچاره را اگر ببینی که تو چاره یک بیماری یه درد ناراحتی هست، گریت میگیره، گریه میکنی به حال مردم، به حال خودت چرا گریه نمیکنی؟ تو خودت گاهی بدتر از اون گرفتار هستی و به حال خودت گریه نمیکنی. فما صبرک علی دائک، چقدر به درد خودت صبور هستی و جلدک به مصابک، چرا اینقدر تجلد داری؟ تجلد یعنی باز همون معنای صبر رو بروی خود نیاوردن است. و عزاک عن البکاء علی نفسک وهی اعز الانفس علیک، چه چیز تو را معنی کرده است که بر خودت بگری، بر خودت که خودت را از هر کسی دیگرم بیشتر دوست داری. و کیف لا یوقدک خوف بیات نقمت بقد توردت بمعاصیه مدارج سطواته فتداو من داء الفتره فی قلبک بعزیمت و من کر الغفلت فی ناظرک بیغضه و کل الله مطیعا و به ذکره آنسا و تمثل فی حال تولیک عنه اقباله علیک، که خود خطبه خیلی مفصل است که اگر همه شو بخونی بخونی یک ساعت دو ساعت طول میکشه، ولی همه در این زمین است که غروره. هیچ وقت نباید کرم الهی سبب این بشود که انسان مغرور بشود و بعد به واسطه این غرورش امر الهی را اطاعت نکند، اوامر الهی را همه را ندیده بگیرد، معاصی الهی را همه را عرض کنم که نواهی الهی را همه را نشنیده بگیرد به بهانه اینکه مولا کریم است. پس این یک وسوسه شیطانی بیش نیست. عرض کنم که به مناسبت اینکه ایام مصیبت نزدیک است، دیگه در این ایام حتما باید یادی از وجود مقدس ابا عبدالله علیه السلام بشود. سیره همه ائمه اطهار همین جوری که همه ما میدانیم بر این است. خب اگر بنا بود که کرم الهی، اعتماد به کرم الهی و رجاء به کرم الهی علت عمل نکردن باشد، آیا ما بیشتر کرم الهی را میشناسیم و آگاهیم یا ائمه اطهار؟ آیا اونها بیشتر به کرم الهی و رحمت الهی پی برده اند یا ما؟ این از این طرف. و از اون طرف دیگر، آیا اونها مسئله علمت نفس ما قدمت و اخرت از اون جهت اعتماد اگر بنا باشه انسان به عملش اعتماد بکند، آیا اونها بهتر میدونن چه پیش فرستادن و چه پس فرستادن یا ما؟
اونها که بهتر میدن.
پس چرا هیچ وقت اونها تاب نداشتن و چرا هیچ وقت اونها آرام نداشتن؟ اونها از ما خیلی خدا را بهتر پی برده بودند به کریم بودن خداوند و به اکرم الاکرمین بودن خداوند و ارحم الراحمین بودن خداوند، ولی در این حال ما می‌بینیم اونها بیشتر از ما دم از خوف خدا می‌زنند، دم از مسئولیت در مقابل ذات پروردگار می‌زنند. همه سخنشون متوجه خداست، همه سخنشون متوجه قیامت است، همه سخنشون متوجه آینده است، همه سخنشون متوجه این است که ما در مقابل خدای متبارک و تعالی وظیفه داریم، در مقابل او تکلیف داریم، در مقابل او ما عرض کنم که چیز داریم، مسئولیت و وظیفه داریم. علی علیه السلام در وقتی که ضربت خورده است و در بستر افتاده است، باید میگه که همین الان منو ببینید، امروز منو با دیروزم مقایسه بکنید و عبرت بگیرید. من دیروز یه آدم سالمی بودم، در میان شماها میرفتم، قدرت همه جور کاری رو داشتم، ولی امروز دیگه در اینجا افتاده هستم دیگه کاری هم اگر بخوام بکنم دیگه نیروش از من گرفته شده. پس بیایید شما از من، از همین وضع من پند بگیرید و اندرز بگیرید، از این فرصتی که الان دارید، از این فرصت خودتون استفاده بکنید. ابا عبدالله علیه السلام جناب مسلم ابن عقیل را که می دانیم قبلن فرستاده بودن، روزی که ابا عبدالله از مکه حرکت کردن همون روزی بود که مسلم در کوفه شهید شد. حضرت می آمدن بین را و افرادی که می رسیدن از اونها احوال می پرسیدن و اخبار می پرسیدن و قضایی. اصحاب حضرت خیلی علاقمند بودن که بفهمن در کوفه چه خبر است. در یکی از منازل بین راه در وقتی که می آمدن به طرف کوفه، دو سوار رو دیدن که از روبرو از طرف کوفه می آن. حضرت جلو اسب رو خود نگه داشتن که اونها ببینن و علامت این که بیستن که با هم صحبت کنن. اونها شناختن حضرت را و نخواستن که با حضرت رو به رو بشن و صحبتی بکنن، زدن از کنار را از دو خودشون تیر رفت. حضرت احساس کردن اینها مایل نیستن، راشون ادامه دادن. یه مردی اسدی، یعنی از قبیله بنی اسد که از اصحاب حضرت بود، اعمال حجش انجام داده بود و به سرعت پشت سر حضرت حرکت میکرد که خودش را به قافله ابا عبدالله برساند. یه منزل دیگه بیشتر فاصله نداشت. او وقتی که از پشت سر میامد، حالا روز بعدش بود، شب بعدش بود، دیگه من نمیدونم، این دو نفرم از روبرو که میامدن به یک دیگر برخورد کردن وسط را. معمولا اینها در چیز، در اینجور مسافرت ها، صورتهای خودشون را میپوشندن که درست شناخته نمیشدن، مگر وقتی که این لسامه ها را از جلوی صورتشون عقب می‌زدن. رسیدن به هم دیگر، لسامه ها را از جلوی صورتشون برداشتن، سلام علیکم به یک دیگر کردن و این شخص خودش را معرفی کرد، گفت من فلانی اسدی هستم از قبیله بنی اسد. اونام گفتن که و نحن اسدیان، ما از همین قبیله بنی اسد هستیم، پس ما فامیل هستیم. خب قبیله بنی اسد قبیله بزرگی بود، نسبتشون رو بگید، مثلا اولاد کیا هستیم، اونم اولاد کیا هستیم، از کجا میاد شما؟ گفتن ما از کوفه میاد. گفت در کوفه چه خبر بود؟ اینا گفتن حقیقتش این است که ما الان که میامدیم یه خبر ناگواری داشتیم، با ابا عبدالله از دور که احساس کردیم ایشان میاد خجالت کشیدیم و نخواستیم ما این خبر بده به اون حضرت بدیم، و با اینکه احساس کردیم ایشان مایل هستن از ما چیز بپرسن، عمدن از کنار زدیم رفت. قضیه چی؟ گفتن که خلاصه را ما بهت بگیم که ما از کوفه بیرون نیامدیم مگر اینکه به چشم خودمون دیدیم که مسلم را بعد از اون بهانی را بعد از اون که کشته بودن و سرشان جدا کرده بودن ریسمان به پای اینها بسته بودن و در میان کوچه ها و خیابان های کوفه می چرخاند. این مرد به عجل خودش را رسوند به ابا عبدالله. وقتی که وارد شد به حضرت عرض کرد که من یک خبری دارم، هر جوری که شما امر بفرمایید، خصوصی اگر می‌فرمایید من خصوصی خدمتتون عرض بکنم و اگرم در حضور اصحاب، من در حضور اصحاب فرمود من از اصحاب خودم چیزی مخفی ندارم، هر چی خبری دارید در حضور دارم. عرض کرد یا ابا عبدالله، اون دو نفری که دیروز دارن روز قبلش بوده است با شما از دور رسیدند و خواستید از اونها چیزی بپرسید و اونها نخواستند به کنار رفتن، من با اونها ملاقات کردم و من وقتی که این جمله از اونها پرسیدم چنین خبری را به من دادم. حضرت فرمود که انا لله و انا الیه راجعون، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه، فمنهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبدیلا. این جمله نشون میدهد که حضرت از همون اول با چه عزمی آمدن. معنی آیه این است که بعضی از مؤمنین به پیمان خودشون با خدا وفا کردن. صدقوا ما عاهد الله علیه، صدقوا اینجا معنی وفاست، یعنی وعده خودشون را تحقق بخشیدن، وعده خودشون را به صورت راستین در آوردن. بعضی از اینها قضا نحبه، کارش انجام داد، وظیفه‌ش انجام داد و تمام شد، و یه عده دیگر هم انتظار روزش میکشن که کی نوبت اونهاست و اونها به وظیفه خود عمل کنن. یک دنیا معنی. البته نوشتن اغرورقت عیناه به دموع، یعنی چشمهای مبارکش با شنیدن خبر فوت مسلم پر از اشک. این دیگه تقریبا تکلیف را یک سره میکرد. مسلم به پیمان خودش وفا کرد، ما هم پیمان مانند باید پیمان خودمون وفا کنیم. خب همین جوری که شأن اون حضرت بود و حضرت رسول این کار رو میکرد، حضرت امیر این کار رو میکرد و شأن ائمه بزرگوار هست که هیچ کس با یک نوع احساسی غیر از احساس تکلیف شرعی الهی همراهی نکند اونها را و اتمام حجت در حد اعلا بشود، فوراً رو کرد حضرت به بنی عقیل، اولاد عقیل که بعضی ها برادرهای مسلم بودن، بعضی ها برادرزاده های مسلم بودن، بچه های کوچک مسلم بودن. فرمود که اولاد عقیل شما به خلاصه شهید خودتون رو دادید، شما اگر میخواید برگردید برگردید. گفتن نه یا ابن رسول الله، ما هرگز چنین کاری نمی کنیم. او به وظیفه خودش عمل کرد، ما هم هستیم در خدمت شما تا هر چی که خدا برای ما مقدر کرده باشد همون باقی. بعد ایشان رفتند به خیمه‌ای که اون خیمه تعلق به زنها دار، برای این که خبر را به خانواده مسلم بدهند. حضرت وقتی که رفتن اونجا دختر بچه کوچکی داشت مسلم، اون رو صدا کردن، آمد و این بچه رو روی زانوی خودشون نشوندن و شروع کردن به مهربانی خیلی زیاد با اون کردن. این بچه باهوشی بود و احساس کردید از این دور مهربانی سابقه ندارد در این حد، این بچه کوچک رو تا این قدر حضرت روی زانو بنشانند، دست محبت به سرش بکشند. ولی خب یک امر دیگر را این خانواده سابقه داشتن و اون این که می دونستن، شنیده بودن، دیده بودن به چشم خودشون که اینها اون مقدار که به یتیمها نوازش می کنن و محبت می کنن حتی به بچه های خودشون اونقدر نوازش می کنن. این همه نوازش شبیه نوازش هاییست که به پدرها و یتیم ها میکنه. یه دفعه برگشت عرض کرد یا ابا عبدالله، شما خیلی من نوازش میکنید مثل نوازشی که یتیم ها رو میکنید.
آیا از پدرم مسلم خبری رسیده؟ که حضرت منقلب شدند و فرمودند که من به جای پدرم ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم و صل الله علی محمد بسمك العليم العظم العز الأجل الأكرم يا الله پروردگارا دلهای ما به نور ایمان منور بگردان پروردگارا غرورها غفلتها از دلهای ما و کلهای ما به لطف و کرم خودت بیرون بفرمان قلبهای ما را خائف از مقام ذات مقدس خودت قرار بده توفیق عمل و خلوص نیت به همه ما کرامت بفرمان پروردگارا انبات ما مشمول عنایت و مغفرت خودت قرار بده رحم الله من قرأ الفاتحه.